بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. از مناظره های حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه صحبت می شد و از سنگین ترین مناظره و مناظره ای که مطالب غامزه ای در آن مناظره مطرح شده است، مناظره حضرت با عمران صابی است که در بهار شریف در توحید صدوق در احتجاج تبرسی با تقطیع و در مجامع حدیثی دیگر آمده است و این مناظره انشاءالله به دقت بررسی خواهد شد. بنابراینه که با حوصله و کلمه به کلمه، جمله به جمله، با دقتی که بتوانیم در حد توانمون به فضل الهی با توجه به همه مسائل مربوطه عقلی و نقلی به فضل پروردگار مطرح باشه. جمله‌ای که بعد از مقدمات این مناظره مطرح شد که اولین مطلب مربوطه است، ولی صحبتی نسبت به این مطلب نشد، این بود که بعد از اینکه عمران صابی گفت چون شما اعلام فرمودید هر که سوالی دارد بپرسد، من با افراد بسیاری بحث کردم، چنین شده چنان شده و شخصیت بحثی خودش را مطرح کرد و حضرت فرمودن هرچی میخوای سوال کن، اون وقت سوالش این بود که فقال عمران اخبرنی عن الكائن الاول و اما خلق. جواب حضرت هم در این قسمت چنین بود که خوندیم، قال سألت ففهم اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه بلا حدود ولا اعراض ولا یزال کذالک ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا به اعراض و حدود مختلفه لا فی شیئن اقامه ولا فی شیئن حده ولا علا شیئن حرزاه، که یک نسخه اینه و دیروز من عبارت با اون نسخه دیگه که در ذهنم بود خوندم، ولی اینجا اینه که ولا علا شیئن حزاه ولا مسلهو له. در ارتباط با این مناظره شرح‌هایی که دوست داشته باشید ملاحظه بکنید، اونی که دم دست هست یکی شرحی است که مرحوم علامه جعفری شرح زدن این خطبه رو، این مناظره رو، که در همین مجموعه آثاری که در کنگره حضرت رضا علیه السلام در دومین کنگره جمع آوری شده اونجا هست. و همچنین بعضی دیگر که شرح زدن در همین مجموعه که از شد هست، اگر مراجعه بکنید نسبتاً خوب زمینه‌ای برای اینکه مطلب بیشتر مشخص بشه و احیاناً اگر چنانچه نظر خاصی از اینها استفاده بشه مطرح بشه بیشتر و بهتر به جاست. ایشان در همین شرحشون دو سه جمله‌ای تذکر خیلی خوبی دادم که حیف آمد که عرض نکنم. در این مقدمه شرحشون فرمودن که اون چه از شخصیت‌های مهم علمی مسائل مختلف اعتقادی مطرح بشود نمیتوان گفت که اسلام چنین میگوید، چون که در حقیقت نظر خودشونو گفتن و چون مسلمان بودن و دوست می داشتن قطعاً که با اسلام هم تطبیق بکنند، لذا نسبتشون به اسلام می دهیم و می گوییم این فیلسوف اسلامی، این متکلم اسلامی، این عارف اسلامی چنین فرموده است. ولی روشن است که نمی توان گفت اونچه که فرموده است فرموده اسلام است، به خلاف اونچه که از معصوم رسیده با توجه به مسئله استناد و جهت صحت سند، اعتبار سند، اونچه که از این بزرگواران رسیده است اون حقیقت اسلام است. تذکر به این جهت میدهن که حرف دیگران رو توجه داشته باشید که حرف دیگرانیست بسیار خوب دوست داشتن که بسیار هم درست گفته باشن و از ارزش و اهمیتی هم هر شخصیتی در سطح خودش برخوردار هست، ولی حرفشون به عنوان این که اسلام چنین میگوید نیست، بلکه چیزیست که خودشون از اسلام و از مدارک فهمیدن و اون چی که می شود چنین نسبتی بهش داد اون خود متون وحیانیست که از معصومین علیه السلام رسیده است. عبارتشون بعد از یه مقدمات اینه که می فرماین که وقتی که می گوییم الهیات از دیدگاه علی ابن موسی الرضا علیه السلام، در حقیقت میگوییم الهیات از دیدگاه اسلام، چون هرچی این بزرگواران میگوین همون متن اسلام است. در صورتی که اگر بگوییم الهیات از دیدگاه فلان فیلسوف یا حکیم اسلامی، مستلزم آن نیست که بگوییم الهیات از دیدگاه اسلام. مشخصه هر یک از فلاسفه و عرفا و حکمای اسلامی مانند فارابی، ابن سینا، ابن رشد، تعدادی اسم میبرن، غزالی تا اینکه شاهبالدین سهروردی، میرداماد، صدرالمتعلین، حاج‌الملا هادی سبزواری، آقای علی زنوزی و جلوه و غیرهم، مطالبی را به عنوان اصول و مسائل الهیات مطرح کرده و عقایدی را درباره آنها ابراز نمودند و مسلم است که نیتشون هم خیر بوده، میخواستن مطلب درستی گفته باشن، که قصد همه اونها این بوده است که عقاید آنان بازگو کننده مبانی اسلام در الهیات و هستی شناسی بوده باشد و از این جهت فیلسوفوار و حکیم اسلامی محسوب شدند، ولی به هیچ وجه نمیتوان گفت الهیات و هستی شناسی اسلامی یعنی عقایدی که شخصیت‌های مزبور و امثال آنان ابراز نمودند. نمیشه اینو گفت. ولی در ارتباط و معصومین خیر، در صورتی که آن معارف الهی و هستی شناسی که از یکایک ائمه معصومین علیهم السلام اظهار شده است متن عقاید اسلامی می باشد. خب مشخص نیست، تذکر روشن نیست، ولی خب توجه بهش خوبه. و بعد هم این رو بیان کردن که این بزرگواران بیاناتی که از اینها به ما رسیده در مسائل اعتقادی از یک امتیاز مهمی نسبت به دیگر آثارشون برخورداره، و آن یک دست بودن مطالب. یعنی بیانات حضرت امیر علیه السلام، بیانات حضرت رضا، گویی حضرت رضا حفظ کردن بیانات حضرت امیر و نقل فرمودن. اینقدر با هم شباهت داره، اینقدر به هم نزدیک. و اون چه به ما رسیده است از مطالبشون در مسائل اعتقادی از یک هماهنگی بسیار قوی که ضمناً هماهنگ با آیات شریفه قرآنی، تعبیر ایشان اینه که و هماهنگ با عقل سلیم، اینها همش در ارتباط با مسائل اعتقادی به این کیفیته. و این واقعیتی است که خب این چنین است و اینها اختلافی در بیاناتشون نیست. اگر مواردی هم در مسائل دیگر غیر اعتقادی اختلافاتی هست، توجه داریم که در ارتباط با چه مسائلی است که در زمانشون بوده است و جریانهای خاصی که بوده است که اونها کمتر از هر گذاشته است برای اختلاف در مسائل اعتقادی، و در مسائل اعتقادی چنین هماهنگی قوی که در کار است. به الله در همه مسائل اینها علمشون از یک جاست و هیچ اختلافی در گفتارشون نیست، چه این که هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم، لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، زیرا از یک جا و یک منبع مهم بی خطا علمشون گرفته شده. در هر حال نسبت به این جمله که حالا خوندیم، اولین مطلب اینه که سوال کرده که اخبرنی عن الکائن الاول، یعنی از خدا، و اما خلق، و از خلق خدا، از خدا و خلق. در ارتباط با این دو مطلب بیاناتی رو درخواست کرده. حضرت فرمودن که خب حالا که این چنین شد سوال کردی توجه کن. اما الواحد فلم یزل واحدا کائنا لا شیء معه. در ارتباط با واحد خداوند متعال ابتدا فرمودن که فلم یزل واحدا، اولا این واحد ازلیست، آغاز نداره. فلم یزل واحدن و یگانه است، کائنن لا شیء معه، این واحد موجود است، موجودیتی که چیزی هم با او نبوده است، لا شیء معه، چیزی با او نیست، حدود و اعراضی نداره، بلا حدود ولا اعراض، ولا یزال کذالک، و بعد از این هم همینطوره و همیشه این چنین است. الان این چنین است، بعد از این هم این چنین است. اینجا چند تا مطلب هست که انشاءالله همونطور که عرض کردم با حوصله یک به یک انشاءالله صحبتش میشه. یک، همون اول، عمل واحد، این واحدی که فرمودن یکم بررسی کنیم که در حد لازم مشخص باشه که مقصود از این واحد در روایاتی که گفته میشه چیز. اون وقت فلم یزل واحدن ازلیز، بعد لا شیء معه، این مطلب لا شیء معه باز در روایات دیگه ببینیم به چه گونه است. بلا حدود ولا اعراض یعنی چه؟ دقیقا معانی که برای حدود گفته میشه در ارتباط با این بحث و این جمله بلا حدود ولا اعراض چه خواهد شد. بعد ولا یزال کذالک مربوط به کل جمله قبلی میشه، مربوط به بعضی از جملات قبلی میشه. چی میشه؟ اینا فهرستی است که در قسمت این عبارت کوتاه باید صحبت بشه. اما در ارتباط با واحد، در ارتباط با واحد به این مقدار کفایت میشه که مقصود از واحد در بیانات معصومین علیهم السلام مکرر تذکر داده شده که این دوتا معنایی است که در همون جریان جنگ جمل اونجا آقا هست امیر علیه السلام بیان فرمودن، که یک این که واحد است، این حدیثی که در توحید صدوق صفحه 83 حدیث سوم، حدیث مفصل که مکرر به مناسبت‌های صحبت شده جنگ جمل و اون جریان و مقدمات چه حرز میکنم، اون معنای مربوط به حضرت حق که صحیح هست، حضرت فرمودن و عمل وجهان، چهار معنا برای واحد هست، دو معناش نسبت به خداوند متعال صحیح نیست، دو معناش صحیحه. و عمل وجهان لذان یسبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذالک ربنا، واحد است شبیه نداره بیشبه. و قول القائل انه عز وجل احدی المعنا یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذالک ربنا عز وجل. معنی دوم این که حضرت حق واحد است یعنی غیر قابل تقسیمه، غیر قابل تجزیه است. واحدی المعناست به این معنا که لا ینقسم، نه تقسیم وجودی، نه تقسیم عقلی، نه تقسیم وهمی. تقسیم وجودی یعنی تقسیم خارجی، تقسیم عقلی یعنی همون جنس و فصل که در ارتباط با اشیاء و ماهیات در تعریفشون گفته میشه، و تقسیم وهمی یعنی تقسیم تصوری. تقسیم ذات مقدس حضرت حق لا ینقسم فی وجود ای فی الخارج، یعنی چیزی نیست مثل این موجودات خارجی که تقسیمش میکنیم، نصفش میکنیم، تقسیمات مختلف درش راه پیدا کنه. خیر، ذات مقدس حضرت حق واحد است، تقسیم عقلی هم درش راه نداره. تقسیمش کنیم به اصطلاح جنس و فصل و براش جنسی فصلی که از نظر عقلی جنس و فصل مطرحه، فعلا اون موجودی که در خارج هست و براش تقسیم به عنوان مطالب عقلی تقسیم که می شود، یک جنسی که تقسیم میشه به انواعش، اینجور نیست که در خارج تقسیم شده باشه انسان، یک قسمتش حیوانون یک قسمتش ناطقون، بلکه از نظر تجزیه و تقسیم عقلانی است که حیوان و ناطق میشه، تقسیم عقلی. تقسیم وهمی که خیر مسئله خارج مطرح نباشه، این تقسیم عقلی هم نباشه، در تصورمون تقسیم کنیم، مثل اینکه موجودی را در تصورمون در عالم ذهنمون تقسیم کنیم. هیچ یک از این اقسام تقسیم در ارتباط با حضرت حق را نداره. از تعبیر حدیث شریف به این صورت هست: و قول القائل انه عز وجل احدی المعنا، یعنی بهی انه لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، کذالک ربنا عز وجل، که توضیح مختصری داده شد، تقسیم در وجود یعنی فی الخارج، عقلی، وهمی و اطلسی. و معنای واحد به این صورتی که عرض شد در روایات با عبارات مختلف و به گونه های مختلف شده. پس و امل واحدی که در حدیث هست، امل واحد، فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه. خب این واحد لم یزل است، ازلیست، آغازی براش نیست. از اوصاف حضرت حق مسئله ازلیته که بیان مدعاست که حضرت فرمودن، استدلالی در ارتباط با این مسائل مطرح نفرمودن که مشخص همچون هست در ارتباط با ازلیت حضرت حق که خب مشخصه. چه این که اگر چیزی ازلی نباشد قبل از او چیزی باشد، آغاز داشته باشد، معلول خواهد بود. اگر آغاز داشت معلول می شود، معلول شد قائم به ذات نخواهد شد، و قائم به ذات بودن ذات اقدس الهی مفروغ عن هست و حقیقت قائم به ذاتی به طور کلی در هستی مورد اتفاق است. یعنی چه الهی چه غیر الهی به یک حقیقت قائم به ذاتی که معلول نیست پایبند است و معتقده که مشخص. اون وقت در ارتباط با این حقیقت که ازلی است و آغازی برای او نیست، استدلال برای این که آغاز ندارد مشخصه. چون این که اگر آغاز داشته باشد، ابتدا داشته باشد، اون وقت بدون هیچ دلیل و موجد و علت و هر تعبیری که بکنید، وقتی ابتدا داره بدون چیزی که معقد نمیشه که، یعنی یک دلیلی موجدی فاعلی علتی او را ایجاد کرده. اون وقت که این چیزی شد که علتی او را ایجاد کرده باشد میشود معلول. معلول شد یعنی قائم بالغیر. قائم بالغیر شد خلف فرضی است که کائنات در ارتباط با او باشند و با اصل اعتقاد به وجود حقیقتی که معلول نیست که مورد اتفاق است و استدلال های مختلف ما را به اونجا رسونده است، با او منافات خواهد داشت. به نتیجه مسئله ازلیت استدلالی هم براش نشده از باب وضوح مطلب که فلم یزل واحدم، یگانه است، واحدم به معنی گفته شد. حالا اون چه که مسئله اولیست بعد از این تذکر در ارتباط با معنای واحد اینه که لاشی امعه، این لاشی امعه چیزی با او نمی باشد. این چیزی با او نمی باشد، این خوبه که یه مقداری از احادیثی که در ارتباط با این مطلب هست از اون احادیث خونده بشه، که حالا من یک حدیث و فرصت نیست امروز براتون عرض بکنم، اون وقت شما در همین توحید صدوق قسمت آخرش بعد از فهرست ها، در زمینه فهرست ها یک قسمت فهرست مطالب داره. فهرست مطالبشو که نگاه کنید اونجا دارد که لا شیء معه کان الله ولم یکن معه شیء. این مطلب کان الله ولم یکن معه شیء اون وقت در موارد مختلف، شاید 17 مورد حداقل، تعداد زیادی است که آدرس داده شده که روایاتی که در اون روایات این مطلب کان الله ولم یکن معه شیء آمده. اینجا البته یه بحث نسبتا لازم است که انشاءالله بعد باید مطرح بکنیم، یه مقدار احادیثش که خونده بشه که کان الله ولم یکن معه شیء، وقت این وجوه مختلفی در ارتباط با این که مربوط به اون جملاتی که در احادیث هست از جمله همین حدیث چجوری باید معناش کرد که حالا بعد صحبتش میکنیم. فعلا یه چند تایی از احادیثی که در اون احادیث این مطلب آمده که از جمله همین جاییست که الان داریم میخونیم که فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه. اون وقت یکی از احادیثی که اون یکیشو امروز خونده باشیم انشاءالله اینه که در حدیث 20 باب توحید و نفی و تشبیه صفحه 66 از همین کتاب شریف توحید صدوق حدیثی که رسیده است به جاست که مورد توجه باشه تا انشاءالله بحث مربوط به این مسئله کان الله ولا شیء معه انشاءالله صحبتش بشه. اینجا حدیث به این صورت هست: شخصی خدمت حضرت باقر علیه السلام به حضرت عرض میکنه که جئت اسألک عن مسألة لم اجد احدا یفسرها لی وقد سألت ثلاثة اصناف من الناس فقال كل صنف غیر ما قال الآخر فقال ابو جعفر علیه السلام و ما ذلك فقال اسألک ما اول ما خلق الله عز وجل من خلقه فإن بعض من سألته قال القدرة وقال بعضهم العلم وقال بعضهم الروح فقال ابو جعفر علیه السلام ما قالوا شيئا. همه اینو بی خوده. اخبرو که ان الله على ذکره کان ولا شیء غیره و کان عزیزا ولا عزا لانه کان قبل عزه و ذالک قوله سبحان ربک رب العزت عما یصفون و کان خالقا ولا مخلوق فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذی جمیع الاشیاء من و هو الماء فقال السائل فالشیء خلقه من شیء او من لا شیء فقال خلق الشیء لا من شیء کان قبله. اینجور دقت میکنید تا برسید به اون جمله که میخوام برسیم. سوالش این شد که حالا که خدا خلق کرده از یه ماده یه چیزی بوده که خداوند دستن در کار تصرف در او شده، فشیعو خلقهو من شیع او من لا شیع. با این سوالش در حقیقت میخواد این مطلب رو گفته بشه که حالا که خدا خلق کرده اگر از شیعی خلق کرده باشه یه اشکال پیش میاد، اگر من لا شیع خلق کرده باشه یه اشکال دیگه پیش میاد، که اگر از شیعی خلق کرده باشه پس یه شیعی بوده، پس یه شیعی بوده که خدا از او بود خلق کنه. اگه اون قبل از خدا بوده که خدا که فرض اینه که قبلم نداره، با خدا بوده چجور میشه که پس خلقش نکرده، یک چیزی بوده که خلق نکرده. اگر خلق کرده من لا شیء باشه، لا شیء نه عدم، از عدم خلق کرده، نه عدم رو تبدیل کرده به چیزی، عدم که به چیز تبدیل نمیشه،
این محال ذاتی است که عدم تبدیل به چیزی بشه. عدم عدم است. لذا گفت فاول شیء خلقه من خلقه الشیء، بله سائلین گفت فشیء خلقه من شیء او من لا شیء، که اگر من شیء باشه یه اشکال به ذهن میاد، من لا شیء باشه یه اشکال دیگه به ذهن میاد. حضرت یه فرض سومی رو فرمودن که خداوند خلق فرموده فقال خلق الشیء لا من شیء، نه خلق من شیء نه خلق من لا شیء. پس سه تا فرض میشه، خلق من شیء یک فرض، خلق من لا شیء دو فرض، خلق لا من شیء این سه. حضرت این سوم رو مطرح کردن، خلق من شیء بایستی یه چیزی باشه خدا از او خلق کنه، تصرف کنه در اون چیزی که بوده که محاذیر خودش داره. خلق لام، خلق من لا شیء، من لا شیء، لا شیء از لا شیء خلق کرده. به ندرت این تعبیر هم در احادیث آمده، منتها به اون معنی است که در احادیث متعدد ذکر شده به قرینه اون احادیث، چون قابل توجیه هست، ولی ظهورش در اینه. وقتی گفته میشه خلق من لا شیء یعنی خلق از هیچی، خلق از هیچی یعنی هیچی رو خلق کرده، هیچی رو تبدیل کرده، عدم رو تبدیل کرده، عدم رو ساخته، عدم سرمایه شده، عدم مایه کار شده. عدم که مایه کار نمیشه که، عدم که عدم است که نمیشه مایه کار بشه. این دوتا رو حضرت کنار زدن. یه مورد استثنایی هست که با قرینه روایات کثیری که هست و بررسی مطلق مشخص معناش این میشه که تو این حدیث شریف هست. اون وقت اینجوریست که چی فرمودن؟ فرمودن خلق من شیء نیست، خلق من لا شیء نیست، بلکه خلق من، خلق من لا شیء نیست، خلق لا من شیء اینه. یعنی هیچی نبوده، ایجاد کرده، ایجاد کرده. که خب البته جای صحبت و سوال و بحث و این حرف هم داره که انشاءالله پیش میاد صحبت میکنیم. پس سه فرض شد، فشی خلقه من شیء او من لا شیء. سائل فرض کرد فقال خلق الشیء لا من شیء کان قبلا، پس خلق من شیء نیست، من شیء کان قبلا، ولو خلق الشیء من شیء اذن لم یکن له انقطاع ابدا. اگر خلق از شیئی باشه باز خود اون شیء میگید مخلوق هست یا نیست، باید بگید مخلوق، او را از چی خلق کرده، باز باید بگید از شیء دیگه خلق کرده، و هاکذا و هاکذا یا سرسر. اذن لم یکن له انقطاع ابدا و لم یزل الله اذن و معه شیء. از طرف دیگه هم مستلزم اینه که همیشه با خدا یه چیزی بوده، ولکن الله، که اگر بوده در احادیث دیگه میفرماین که اگر چیز دیگری با اون باشد باید اله باشه، لوکان معه شیئون لکان الهن ثانیا، ولکن الله ولا شیئ معه. پس اینجاست شاهد مطلب، اینجاست ولکن الله ولا شیئ معه. فخلق الشیء الذي جميع الاشياء من هو الماء. پس خلق من الشیء نیست، خلق من لا شیء نیست، بلکه خلق لا من شیء است. ولکن الله ولا شیء ما فخلق الشیء، یعنی خلق لا من الشیء، خلق لا من لا شیء، خلق لا من شیء، خلق لا من شیء که می شود ایجاد.